أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. در جریان توسل آدم سلام الله علیه به دو امر اعتراف و دعا که عرض کردن ربنا ظلمنا انفسنا، یک، و علم تغفر لنا و ترحمنا و نکونن من الخاسرین، که این دعاست. این دو به این نتیجه رسیدیم که ذات اقدس اله عنایتش را شامل حالینا کرد و تاب علی یا وجتباه و مانندون. اونگاه این سوال مطرح است که اگر وجود مبارک آدم حوا سلام الله علیه ما در اثر اعتراف و دعا توسل جستن و این کلمات الهی را از خدا تلقی کردن و خدا هم توبه اینها را پذیرفت، چرا به حالت اولی برنگشتن؟ پاسخش این است که اینا به حالت اول برگشتن، چون حالت اولشون این بود که اینا خلیفت الله بشون و در زمین مستقر باشن. حالت اول اونها بهشتی بودن نبود، لذا به همون حالت اول برگشتن و استحقاق خلافت پیدا کردن و در زمین مستقر شدن و خلیفت الله شدن. منتها آدم امام حوا سلام الله علیه ما بود و حوا هم جزء امت این امام، بنابراین توبه اثر خود را کرد و اینها به اون هدف اصلیشون که خلیفت الله شدن هست رسیدن. مطلب دوم آن است که در جریان آدم سلام الله علیه یک نزع لباسی مطرح شد. اونگاه خداوند در جریان اصل پوشاک منتی بر انسان نهاد که انسان را با اون نعمت از حیا برخوردار کند و از تقوا هم متنعم کند. اونایی که به این دستورات دینی توجهی نداشتن گرفتار آداب و عادات باطلی جاهلیت می شدن که یا در مجامع عمومی عریان بودن یا در هنگام طواف عریان بودن و مانندون. خداوند فرمود ما لباس ظاهری دادیم که سوءات شما و اوراد شما را بپوشاند، و در همین لباس ظاهری زینت‌ها و لباس‌های فاخری هم برای شما آفریدیم که اون غرایز زینت طلبی شما را تعیین کند. این دو نعمت و لباس تقوا هم برای شما از راه عقل و نقل فراهم کردیم، این نعمت سوم که مهمترین نعمت هاست. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشن، یعنی لباس فاخر. معمولا انسان یه نیازهای طبیعی دارد و یک نیازهای فطری، که البته اینها را نمیشد به حساب نیازهای فطری آورد، اونم به حساب طبیعت برمیگردد، چون فطرت به اون جمال معنوی گرایش دارد. طبیعت هم به اصل این امور نیازمند است هم به زیبایی های این امور. در جریان غذا خوردن خداوند هم اصل غذا را و هم غذاهای لذیذ را آفرید. در جریان پوشاک همین دو قسم را رعایت کرد. در جریان حمل و نقل هم همین دو قسم را رعایت کرد. در تلیعه سوره مبارکه نحل که بخشی از اونها اشاره شد به همین دو قسم پرداختند. در آیه 56 سوره نحل فرمود به این که والانعام خلقها لکن فیها دفع و منافع و منها تأکلون و لکن فیها جمال و هین تریحون و هین تسرحون. این درباره امور دامی که هم لبنیات و گوشت و پشم و اینها را تأمین میکند، هم اون زیبایی ها را تأمین میکند. در جریان حمل و نقل به ترافیک به اصطلاح، یعنی حمل و نقل،
فرمود به این که والخیله والبغاله والحمیره لترکبوها و زینه. بالاخره انسان سنگ که نیست که میخواد از جای به جای منتقل بشود. یه کامیونی میبینید این شن و ماسه را از جای به جای منتقل میکند یا چوب را از جای به جای منتقل میکند. انسان هم میخواد از جای به جای منتقل بشود. این هم احتیاج دارد به مرکب و هم احتیاج دارد به مرکب زیبا، حالا یا عمومی یا خصوصی، ولی بالاخره انسان سنگ و شن و ماسه نیست. فرمود به این که والخیله والبغاله والحمیره که اینا مثال است، حالا وسایل نقدی روز هم هست. لترکبوها و زینتن. خب پس برای حمل و نقل هم دو جهت تأمین شد، برای خورد و خوراک هم دو جهت تأمین شد، برای پوشاک هم همین دو جهت تأمین شده است. البته همونطوری که در بحث کنونی فرمود و لباس و تقوا ذالک خیر، در موارد دیگر اگر به زینتهای طبیعی اشاره میکند به زینتهای فراطبیعی هم اشاره میکند، به اون را اصل میداند. در سوره مبارکه کهف میفرماید به این که المال و البنون، آیه 46 سوره کهف، المال و البنون زینت الحیات دنیا اما والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. چون که در همون بخشای اولی سوره مبارکه کهف میفرماید به این که انا جعلنا ما الارض زینتا لها، یعنی اون چه که روی زمین است وقتی شما به اون بررسی های نهایی میرسید میبینید اینا زینت الارض است نه زینت شما. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها نه لکم. بعد فرمود به انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا. یه وقتی هم اینا رو پژمرده میکنیم با یه پاییزی بساط اینا رو به هم میزنیم و اون چه زیور شماست همان است که دستور مبارکه حجرات مشخص شده است که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. و اگر امر دائر نشود بین دنیا و آخرت، اگر حلال باشد هر دو برای شما زینت محسوب می شود، برای اینکه طیب و طاهر که باشد می تواند زینت شما هم باشد. و اما اگر امر دائر بشود بین طبیعت و فرا طبیعت، بدانید که اون چی که مربوط به طبیعت است زینت طبیعت است نه زینت شما. بعدم پژمردگی را در پیش دارد. انا جعلنا ما الارض زینتا لها. برفرض هم آسمانی شدید و این کره ها را زیر فرمان در آوردید، بازم بدانید این منظومه های شمسی و دیگر کهکشان ها اینا زینت سماست نه زینت شما. ستاره ها هم اگه مال شما باشد شما مزین نیستید. انا زینا السماء الدنيا بزینت الکواکب. اما اونی که زینت انسان است آن است که در جان انسان نهفته باشد که در سوره حجرات مشخص کرد فمتحبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. در آیه محل بحث هم فرمود به این که انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم یک و ریشن یعنی لباس های زیور و فاخر دو و لباس و تقوا ذالک خیر این سه. پس در این حال که به نیازهای طبیعی می پردازد اون نیازهای فرا طبیعی را هم تذکر می داد یک و اونها را برتر می داند دو و اونها را اصل می شمارد در حقیقت. خب اون ذالکه دوم اشاره به مجموع ما سلف است، یعنی همه این گذشته ها. اون ذالکه اول اشاره به خصوص لباس تقوا است، اون ذالکه دوم یعنی مجموع ما سلف، چون خداوند اینها رو نازل کرده. در بحث های قبلم گذشت بالاخره همین خاک است که به صورت علف های گوناگون در میاد، همین علف هاست که هم شتر میخوره هم بز میخوره هم گوسفند میخوره، یکی پشم میسازه یکی موم میسازه یکی کرک میسازه. این همین آیات الهی است. بعد هم وقتی به کارخونه رفته رو صنعتی که ذات اقدس اله بشر و بشر آموخت الذی قدر فهدا، همین ها هم به لباسهای رنگ گوناگون در بیارن. خب تو البنار مرازه فرمودی این قصر نقل کرد که یکی از قیصرها قیصری وارد کارخانه بافندگی شد، وقتی وارد شد در حضور او پشم یک بره ای را چیدن، به چی کردن در حضور او. به تعبیرشون بعد از تجوال، یعنی بعضی که ایشون دور زده این جولان رو، مثلا تجوال یعنی بعضی که دور زده بازدید کرده، حالا یک ساعت طول کشیده یا حداقل دو ساعت، بعد یه بسته رو به او اهدا کردن. گفته این همون پشمی بود که ما یه ساعت قبل یا دو ساعت قبل از این بره چیدیم. بعد گفتن سی ساعتن او ساعتین من زهر الخروف الى زهر الامبراطور، یعنی این پشم یه ساعت قبل رو پشت و دوش این بره بود. خروف یعنی بره، یا حمل است یا دون الجزع. این پشم نرم یک ساعت قبل که پشت بره بود الان رو دوش امپراتوره، جامعه امپراتور. خب این هم عنایات الهیست، فضل الهیست. اون عرب لخت اور را به اینجا رسون، فهمون ذالک من آیات الله. حالا از این سریع ترم ممکن است، ولی ذالک من آیات الله. خب حالا کی یه قطر آب را به اینجا رسون؟ همون خداست دیگه. این زالکه دوم به همه اون ما سلف برمیگردد. وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این آیه لا اقسم را تلاوت میکرد، احسب ایحسب الانسان ان یترک سدا، عرض میکرد سبحانک اللهم نعم لا، آیا انسان سدا به یاوه است؟ عرض میکرد نه. خب بعد همون علم یکون اطفتن من منی یمنا، این یمنا اشاره به تحقیر او. خب مگه یه قطره آب نبود؟ نه پدر میدونست چه خبره، نه قبلنم تو بحثا گذشت که کار پدر امناس نه خلقت، یعنی نقل المنی من موضع الی موضع آخر، این که خلقت نیست. افر ایتم ما تمنون انتم تخلقون و ام نحن خالقون. خب یه قطره آبی که طرفین ندانند، خود قطره آب نداند، او رو به این صورت در بیاورد. اول میبیند بعضی مدتی کم 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 به صورت خون بسته شد و گوش شد و بعد کم کم جوانه زد، میگن این دوش راستش، این جوانه دوش چپش، این جوانه که وسط زد سرش، اونجا جای چشمش، اونجا جای قلبش. بالاخره یه قطره آب بود دیگه. فرمود ذالک من آیات الله، چه اون خاک را به صورت علفهای گوناگون در بیاورد به فرعرض قطع و متجاورات، و چون علف ها را به صورت پشم و مو و کرک در بیاورد روی گوسفند و بزرگ شتر، و چون پشم پشت بره را بعد از دو ساعت جامعه برین امپراتور روم بکند. همه اینا همه آیات الهی است دیگه. و شکر انسان لازم هست، انسان در نعمت الهی و آیات الهی غرق است. به تعبیر شیخ و استاد مرحوم الهی قمشایی، عقل داند تایرن در بیز و بالو پر ندارد. و بالاخره این تخومق چی هست؟ شما انواع و اقسام پرهای گوناگون را به تعبیر از تعمیر در نهج البلاغه بینید تو طاووس دارید. یه جایی که بنفش است، اگه این پر بنفش رو بکنید فورا بنفش در میاد، رنگی دیگه در نمیاد. و رنگهای گوناگون هم چون در پرهاست، از این جهت از ریشن به عنوان زینتن در اینجا استفاده شده. هر از آن است که اون زالکه اول به لباس تقوا برمیگردد و این زالکه دوم به مجموع ما صرف برمیگردد. مطلب بعدی آن است که این لباس تقوا چیست؟ برخی گفتن به این که این زره هست، برخی گفتن به این که کلاه خود است، بعضی برخی گفتن این چکمه است. اینا خب زید بن علی که اون رزمجو بود و سلحشور بود میگد لباس تقوا زرهه. خب البته جامعه تقوا هیچ کدام از اینها نیست. مفهوم جامعه تقوا چیزی که سیئات را بپوشاند در قبال لباس عادی که سوئات را میپوشاند. هر گناهی سیئه است، اون چه سیئه پوش است تقواست، چون تقوا اصلش وقوا بود دیگر، این تا که جز کلمه نیست، ازش وقایه است، حفظ میکنه آدم را. وقایقی این تقوا وقوا بود بعد شده تقوا. اون چه که سیئه را میپوشاند تقواست. میگه جامعه است. حالا تطبیق میشود گاهی تو جنگ لباس تقوا اینه، در حالت صلح لباس تقوا چیز دیگه است. اگر از زید ابن علی رضوان الله علیه نقل شده است که جامعه تقوا زره هست یا خود است و مانند اون، یعنی یک متقی در زمان جنگ اینها را در بر میکند، وگرنه اون چه که سیئه هست به وسیله تقوا پوشیده میشود و از این جهت تقوا را جامع تعبیر کردن. در سوره مبارکه اسراء بعد از شمارش عده از گناهان کبیره میفهمد کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها، آیه 38 سوره مبارکه اسراء. تلیعه این بخشا هم از آیه 22 شروع میشود که لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموم مخدورا، که از توحید شروع میشود. در بخش پایانی هم باز به توحید اشاره میکند، ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اونگاه هم فهمد کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها، چیزی که سیئات را میپوشاند جامعه تقواست. خب انسان برای که خلیفه بشود باید رنج ببرد. وجود مبارک خلیل حق وقتی خواست خلیفت الله بشود، امام فی الارض بشود. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس امام. وجود مبارک آدم سلام الله علیه هم وقتی بخواست خلیفه خدا بشود، امام در زمین بشود، این فشارها را تحمل کرده است، این آزمونها را تحمل کرده است، این دورهای سخت را، این برهنگیها را، این ظهور عورات و سوءات را تحمل کرده است، این خروج از اون حالت را تحمل کرده است، این هبوط الی الارض را تحمل کرده است تا لائق خلیفت اللهی بشود. انسان هم که فرزند اوست بخواهد خلیفه بشود به نوبه خود، باید از این آزمون ها به در آید. و فتنه هم یعنی آزمون. وقتی که انسان وارد زرگری میشود، میبیند به اینکه اینا طلایی را گداخته میکنند تا نابش از سق مخلوطش سره از سره ناسره جدا بشود، این رو میگن افتتان، فتنه. اون مهنت رو میگن فتنه، یعنی آزمون. انسان تا آزموده نشود، پخته نشود، آب دیده نشود، خلیفه خدا نخواهد بود. البته خلافت مثل مظهریت علم مراتبی دارد، از ضعیف ترین مرحله تا عالی ترین مرحله. اون عالی ترین مرحلهش مال اهل بیت علیهم السلام است که انسان کاملا، مراتب وسطاش مال شاگردان نزدیک اون هستن، مراحل نازله مال پیروان دور این هستن. ولی بالاخره فتنه امتحان لازم است. ذات اقدس اله هم به ما هشدار داد، فرمود بینید که یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطانو کما اخرج ابویکم، این فتنه شما رو بیرون نکند. شما الان تو بهشتی، الان تو بهشتید، مواظب باشید شما رو بیرون نکنه. یه بهشتی است که ذات اقدس اله به عنوان پاداش اعمال معرفت بکند که این جنت الخلد است. اونجا اگر کسی رفت دیگه لا لغوان فی آور تعصیم، خالدین فی ابدا و بیرونم نمیرد. یه بهشتی است منقول به انسان فعلا در او بهشت است. قبلا هم این روایت خونده شد، مرحوم کلهی نقل کرد که وجود مبارک امام سلام الله علیه از صحابی داشت، یکی از شاگردان او به حضرت عرض کرد دعا کنید ما اهل بهشت را بود. دعا کنید که ما اهل بهشت بشویم. فبود مگر همکنون در بهشت نیستی؟ اشکد من هم در بهشتم. فبود بعد الان تو دارای ولایتی، شیعه ما هستی، در مکتب ما، تو در بهشتی. دعا بکن که بیرون نروی. خب پس یه مؤمن الان تو بهشت است، یه بهشت منقول، همونطوری که جهنم دو قسم است. یه جهنم غیر منقول، اون جهنمی است که همه ما میدانیم اعاذنا الله من شرها. یه جهنم منقول داریم و اون آدم تبهکاره. در سوره مبارکه فجر فرمود روزی است که جهنم را میارن. و جی یوم اذن به جهنم یوم اذن ذکر انسان و نار و ذکر. در ذیل این آیه که جهنم را میارن دارد که با زنجیرهای فرشتگان کشون کشون این را میارن. خب شد این همون انسان تبهکاری باشد که میگن خذوه فغلوا ثم الجحیم صلوا. یه جهنم کوچیکی را تو جهنم بزرگ میندازن. جهنم منغول در سوره فجر مطرح است. یه جهنم غیر منغول است که دقول جهنم حرم تلعت افتقول و حرم مزید. یه انسانی که درونش سوخت و سوزه، داره میسوزه بیچاره، با حقدش، با حسدش، با کینش، با تلاشش، با بددهنش، با بدگویش داره میسوزه، خودش هم میدونه داره میسوزه، رؤیاهای تلخ و زشت هم میبینه، خب به فکر درمانش نیست. مؤمن هم روح و ریحان است، تو بهشت است، این بهشت منقول است. در اون روایت وجوده که برای مکره نقل کرد، وجود مبارک امام فرمود به اینکه دعا کنید که از بهشت بیرون نروید، و بنا هم اکنون در بهشتی. ظاهر آیه محل بحث این است که مؤمن در بهشت است. فرمود یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم، یعنی لا یخرجنکم کما اخرج ابویکم، مواظب باشید شما رو بیرون نکنه. پس شما تو بهشتی، اون عقل بهشت است، اون فطرت بهشت است، اون صلح و صفا و ایثار و نثار بهشت است، اون صفا و محبت بهشت است، اینا بهشت دیگه. تو بحث‌های قبل هم به عرض رسید که مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف اعمالی این در حدود بیش از 28 روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود که یا علی انا مدینه العلم و انت یا علی بابا. این 27-28 روایت است. بعد دارد به این که انا مدینه الحکمت و هی الجنت و انت یا علی بابا، من شهر حکمتم، این حکمت بهشت است، تو در این بهشتی، هم اکنون من در بهشتم، هم تو دربان بهشتی و قسیم جنتی. خب پس یه جنت منغول داریم، یه جنت غیر منغول، یه جهنم منغول داریم، یه جهنم غیر منغول. فرمود مواظب باشید شما رو بیرون نکند، شما اکنون تو بهشتی. معمولا آیاتی که در مکه نازل می شد و خطاب بود به عنوان یا خطاب بود و به عنوان خطاب عام بود به عنوان یا بنی آدم، بعد کم کم که اینا تربیت شدن مؤمن شدن به عنوان یا ایها الذین آمنو، بعد وقتی مقرب شدن این حرف ندا دیگه افتاده، اقیم الصلا شده، این اقیم الصلا برای خطاب است دیگه. قام فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للسلام ان جمع الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، این نداست. ولی باز در عین حال که منادا جزء مؤمنینند، ولی باز ندا محفوظ است. گاهی از این نزدیکتر می شود فرمود اقیم الصلاه و آتو الزکا. خب اقیم و خطاب است دیگه، آتو الزکا خطاب است دیگه. جاهدوا فی الله حق جهاده، اتقوا الله ما استطعتم. اما نمی فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله مستطعتم و ماننده. اونجایی که دارد یا ایها الذین معلومش هنوز بود محفوظه، اونجایی که بی پرده حرف میزند معلومش قرب حاصل شد دیگه. خب در مکه معمولا تعبیر یا ایها الناس یا بنی آدم اینها زیاد است، البته تعبیرات دیگری که نشانه ایمان باشه هست، ولی غالب اینه. اینا هنوز بعیدن، هنوز به مرحله یا ایها الذین آمنوا نرسیدن، یک، و هنوز بدون ندا مخاطب نشدند. دو، خب این که فرمود و لباس و تقوا ذلک خیر، یعنی اینا درجاتی دارن، اونا هم خیر است، این هم خیر است، اینا بهتر از اوناست. و عند تزاحم، اگر کسی خواست جامعه حرام در بر کند، این دیگه افعال تعینی است نه افعال تفضیلی. این چنین نیست که لباس تقوا بهتر از جامعه حرام باشد که این خیر تفضیلی باشه، این خیر تعیینی است، نظیر اولو الارحام بعضهم اولا بعض، یا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. خب یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطانو کما اخرج ابویکم، این تعبیر لا یفتننکم که با نون تأکید ثقیله است نشانه اهمیت و مسئله است، چون خود او هم با نون تأکید ثقیله و اینها تهدید کرده، لأذلنهم لأمنینهم لآمرنهم فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. خود شیطان هم در موقع تهدید رجزخانی کرده، با نونهای تاکید ثقیله تهدید کرده. و ذات اقدس اله هم فرمود به این که او فتنگر است، او فتان است، مواظب باشید شما رو به زحمت نیندازد. اونجوری که پدر و این تقلیب دیگه، یعنی پدر و مادرتون، ابویکم یعنی آدم و حوا سلام الله علیهما را از بهشت بیرون کرده، در حالی که اینها را مسلوب الحسیه کرد، این ینزه او جمله در نصب است به حال باشد، اخرج ابویکم من الجنت ینزعو انهما، یعنی نازعن انهما لباسهما، ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوءاتهما. که این لام لام عاقبت است نه لام غایت، چون معلوم نیست که او میدونست این ترتیب چیه یا برای این کار میکرد. در بحث قبلا لیبدی لهما ما بوری عنهما من سوءاتهما، اونجا هم گذاشت که ظاهرش این که لام لام عاقبت است نه لام غایت. خب بعد فرمود به این که میدونید چرا فتنه رو فتنه میکنن، چرا خطرش زیاده، میدونید چطور ابوی را خارج کرده است، میدونید چگونه شما را برهنه میکنه، هم از جامعه ظاهر برهنه میکنه هم از جامعه باطن برهنه میکنه، هم سوءات شما را ظاهر میکنه هم سیئات شما را ظاهر میکنه. برای اینکه انه یراکم، این دشمن شما هست که خب قبلا گفتیم ان هاذا عدو لک ولو، راه نفوذش این است که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. یه جنگ نابرابری است. قبلا برای اینکه یه سوالهایی شده بود، اشکالات شده بود، این آیه تا حدودی به عنوان شرح قبل از متن بحثش گذشت. در تلیعه امر نشون میداد که این جنگ نابرابر است. برای اینکه خداوند هشدار داد تمود به اینکه این اولا مسلح است به انواع و اقسام سلاح، هرچه بخواهید او دارد. ثانیا اوس به قبیل او، اوس به ذریه او و اوس به او ستاد او. در سه طایفه از نصوص اینا رو مشخص کرد. اوس به قبیل او برای اینکه در این کریمه محل بحث بود انه یراکم هو و قبیل او. در سوره کهف فرمود افتتخذونه و ذریته و اولیا. تو سوره اسراء هم فرمود به اینکه اجزم علیهم به خیل که و رجله، این واحد سوار نظام دارد، پیاده نظام دارد، هم اهل خیل دارد، هم رجل دارد، هم رجاله دارد، هم سواره. خب پس از در قدرت از همه امکانات به نظامی برخوردار و از رایی هم میاد که شما رو نمیبینید. خب چنین جنگ خیلی نابرابر است دیگه، برای اینکه او به انواع تیرها مسلح است و ما را میبیند و ما رو نمیبینیم، چیکار بکنیم؟ چون وقتی میخواد فریب بدهد فریب دیده نمیشود، یعنی حق را به صورت باطل میگه انجام بده، باطل را به صورت حق در میاره میگه انجام بده، حق را به صورت باطل در میاره میگه جاری در که انسان اثر میگذارد. حالا این چنین نیست که انسان به این فکر باشد که آدم او رو میبینه یا نمیبینه. خب اونجا که شیاطین انسان اونا چطور؟ دیدن فیزیکی معیار نیست و مهم نیست. حالا شیاطین انسی که ما میبینیم، خود جنها که دو قسمن، بعضی مؤمنن بعضی کافرن، بعضی اهل بهشتن بعضی اهل جهنم، هم که دیگر رو میبینن. دیدن فیزیکی معیار نیست، چون اون که با چشم ما کار ندارد، او در مجاری درک و اندیشه ما کار دارد. او ابزارش غرور و فریب است. وقتی فریب است، انسان فریب خورده خب نمیبیند دیگر، او اهل رأی نیست، نه اهل رؤیت نیست، او اهل رأی نیست، او که نمیبیند چون فریب خورد. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کار او همین است که به ادهم وعده بده، به ما یعیدهم و شیطان الا غرور. اون محدود غرور نیرنگ را که شما بررسی میکنید میبینید انسان در اونجا رأیی ندارد. اگر رأی میداشت که مخدوع نمیشد، که مغرور نمیشد، که زمام خودش را به اون خادع غار میسپارد. پس از راهی میآید که انسان درک ندارد. دیدن ظاهری معیار نیست. به دو نشانه، یکی این که بعضی ها شیاطین در انسان، خب اونا رو میبینیم. دوم این که شیاطین جن برای خود جن که مرئی هست، خب اونا هم بالاخره مسلمان دارن، کافر دارن. من المسلمون و من القاسطون و اما القاسطون و کانو جهنم هتبا، اونا هم مسلمان دارن، کافر دارن. خب خدات اقدس الان به هر دو گروه خطاب میکنند، فهمون ای جن ای انس قد قرد من قبل کم امم و سنن. پس عمدان است که اونها از راه می آین که انسان اونها درک نمی کند و این راه فریبه و این جنگ نابرابره. برای اینکه اوس به قبیل او، اوس به ذریه او، اوس به واحد پیاده نظام او، اوس به واحد سواران نظام او و همه اینا از راهی میان که آدم اونا نمیبینه. بله خب انسان را از راه وسوسه همین حق را باطل نشون میدهد، میگه نکن. باطل را حق نشون میدهد، میگه بکن. خب انسان که گرفتار مغالطه میشود چیکار میکنه؟ تمام این مغالطه هایی که در کتاب منطق پیدا شده به دخالت شیطان دیگه. ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءهم لیجادلوکم. شبهه هم شبهه گفتن برای اینکه شبیه حق است تو حق نیست، حق نماست به حق نیست. یه مطلب رو در ذهن آدم القا میکنه، آدم باید بشه درست بررسی کند، با معیارها حق بسنجد، بعد خود را بر میزان الهی عرضه کند. گفتن خودتون را بر قرآن روایت عرضه کنی هر کاری انجام بدی. خب چه راهی دارد که ما این جنگ نابرابر را به سود خود مبدل بکنیم؟ این بود که از اون رساله مرحوم ابن طاووس رضوان الله علیه عنوان المجتنا اون روز نقل شده است. ایشون رساله ظریفی دارد در پایان محج هم چاپ شده، جداگانه هم این رساله چاپ شده. رساله مختصری است، بسیار ظریف و زیبا. می‌فرماید ببین که برای اینکه شما این جنگ نابرابر رو به سود خود نابرابر کنید، یه راهی دارد. و این است که شما وقتی به خدا پناهنده شدید، چون اما ینزعنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. اگر به خدا پناهنده شدید، واقعا پناه بردید، نه این گفتید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این اعوذ بالله به حمله اولی استعاذه است و حمله شایع غفلت است. مثل کلمه فرد، این کلمه فرد یعنی فا و را و دال، این به حمله اولی فرده ولی به حمله شایع کلی است. چون این لفظ مفهومی دارد که بر افراد کثیری حمل می شود. فرد که فرد نیست، مفهوم فرد به حمله اولی فرد است، چون هر چیزی خودش خودشه. شخص اینطوره، فرد اینطوره، جزئی اینطوره و همه افراد اشیای از این قبیل اینطوره که به حمله اولی خودشونن و به حمله شایع تحت پوشش مقابلشونن. جزئی به حمله اولی جزئی است به حمله شایع کلی، یعنی جیم و زا و یا و همزه و یا، این به حمله اولی جزئی است، وگرنه مصادیق کثیره داره. الجزئی و جزئی هم بالحمل اولی، کلی هم بالحمل شایع. فرد اینطوره، شخص اینطوره. یه لطیفه دارد مرحوم شیخ بهایی تو نیت ما رضوان داره، میفهمد این نیت، نیت به حمله اولی است، غفلت به حمله شایع. موقع زور که شد میگیم چهار رکعت نماز زور به جا میآوره قربت الله، این رو از ذهن میگذرانیم، بعدم حواسمون میره بر جایی که بعد میگم السلام علیکم و رحمت الله. این نیت به حمله اولی است که خیال کردیم داریم نیت نماز میکنیم، این غفلت به حمله شایع است. هذه نیتتون بالحمله اولی و غفلتون بالحمله شایع. در جریان استعاذه این چنین است، این که خدا فرمود تو اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله، نه یعنی بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این استعاذه است به حمله اولی و غفلت از حمله شایع. استعاذ یعنی واقعا پناه ببرید، احساس خطر بکنید. اگر پناه بردید وارد اون قلعه می شود که لا اله الا الله هستی. وارد قلعه که شدید مهموندار شما خداست، جز ضیوف الرحمانید. حالا این که گفتن ماه رمضان صائمین جز ضیوف الرحمانن، یا در اشهر حج حاج و معتمر جز ضیوف الرحمانن، اینها ضیافت کامل است. وگرنه هر انسانی در هر مقطعی وقتی بگوید لا اله الا الله جز ضیوف الرحمن خواهد بود، چون وارد اون قلعه می شود، اون حس نموست دیگه. این چه نیست که ضیافت الهی مخصوص باشد در یک زمان و در یک زمین، همیشه ضیافت خدا است. پس کلمت لا اله الا الله به شرط الولایه حسن الله است. این کسی انسان را گفت وارد قلعه می شود. حالا از اون بعد جنگ به سود خود انسان موحد نابرابر است، برای اینکه خدا همه امکانات را دارد که لله جنود السماوات و الارض. همون خدایی که انا جعلنا نجوم سما را رجوما للشیاطین، همه چیز را میتواند وسیله رجم شیطان قرار بدهد. اگر کسی به خدا پناهنده شد، خدا او را حفظ میکند. اونگاه خدا شیطان و قبیل او، شیطان و ذریه او، شیطان و واحد پیاده نظام او، شیطان و واحد سوار نظام او، همه را میبیند بدون اینکه شیطان و قبیل او، شیطان و ذریه او، شیطان و خیل او، شیطان و رجل او الله را ببیند. چون یه موجود مستکبر که الله را نمیبیند. دیده این جنگ کاملا به سود انسان نابرابر شد علیه شیطان. دفعتا انسان نجات پیدا میکند. نتیجه این جنگ نابرابر همان است که ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اگر این نامحرم جامعه احرام در بر کرده است، میخواد در اطراف کعبه دل طواف بکند که ببیند دل کی باز میشود، در اونجا راه پیدا کند، فورا انسان میفهمد و تردش میکند. ان الذین اتقوا، اونا همی هستن که لباس تقوا در بر کردن. اذا مسهم طائف من الشیطان، همین که دارد طواف میکند، تذکروا فاذا هم مبصرون. خب بنابراین این جنگ را می شود به سود خود نابرابر کرد، یعنی شیطان را ترد کرد. لا یا بنی آدم لا یفترنکم شیطانو کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما، یعنی آدم را مسلوب الحیثیه می کند و بیرون می کند. در حالی که نازعا عنهما لباسهماست اخرجهما من الجنه. خب برای همه راه بازه دیگه، چون خداوند معکم اینما کنتم، راه برای همه باز است. در سوره مبارکه هجر فهمود به این که او مسلط بر احدی نیست. آیه 40 به بعد سوره هجر این است: وقتی شیطان گفت ربی به ما اغویتنی لغزیدن در هم فرعز بلغویان هم اجمعین الا عباده که من هم المخلصین، ذات اقدسی را فهمود آل هازا سراتون علیه مستقیمون، بر من این است که راه راست را ارائه بکنم. کردم هازا سراتون علیه، یعنی سراتون مستقیمون علیه که احداث بکنم، علیه که حفظش بکنم، علیه که هادی بفرستم، علیه این که محرک برای متحرک فراهم کنم، همه را کردم. هازا سراتون مستقیمون علیه احداثه و حفظه و کیانه و کذا و کذا. این عبادی لیسه لکه علیهم سلطان، بندگان من که تحت سلطه تو نیستن که، تو فقط یه دعوتنامه میفرستی. همین این عبادی لیسه لکه علیهم سلطان، مگر کسی به سوی اختیار خود به امامت تو رأی بده، الا من اتبع که من الغابی، وگرنه تو مسلط نیستی، اختیار به دست خودشونه، تو فقط دعوت میکنی. در همین مضمون که نفی سلطنت شیطان است، در سوره مبارکه نحل به صورت دیگر بازگو شده. آیه 98 به بعد سوره نحل این است: فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی اذا اردت ان تقرأ القرآن، انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. کسی که مؤمن است و توکلش به خداست تحت سلطه شیطان نیست. شیطان دعوتنامه میفرسته. خیلی از این دعوتنامه هاست که انسان فرصت نداره، کاغذ پاره میکنه دیگه، این چیزی نیست. خیلی هستن که جوانن صالحن، همین دعوتنامه ها برای اونا میرد، اونا پاره میکنن دیگه، چون همه جا حجت خدا فراوان است. در سوره مبارکه اسراء آیه 64 به بعد این است: واستفزز من استطعت منهم بصوتی که وعید علیهم بخیلی که ورجلی که بشارکهم فی الاموال والاولاد وعدهم، اونا را وعده بده. اما ما یعدهم الشیطان الا غرورا، قهرا در مجاری درک تصرف میکنن دیگه. اون گفت فرمود این عبادی لیس لک علیهم سلطان و کفا بر ربک وکیلا. در سوره نحل فرمود که اونهایی که مؤمنن و علی ربهم توکلوا اونا تحت سلطه تو نیستن. اینجا هم فرمود به کفا بر ربک وکیلا، بالاخره انسان کاری که نمیدوند یا نمیتواند وکیل میگیرد دیگه. خب یک کسی توکل به خدا کرد، ذات اقدس اله او را از گزند آسیب وسوسه شیطان هم میرهاند، نجات میدهد. اما کمال مراقبت بخواد، چون او هیچ نمیخوابد، در خواب حمله میکند، در بیداری حمله میکند. اینی که انسان دائما باید بیاد باشه در لذین هم بی سلات هم دائمون همین است. البته نمازهای واجب و حد اکثر مستحبرات که بخونه برفرزن بخونه، این که فی سلات هم دائمون نشد. اونا که خوش آنن که دائم در نمازن، همون روایت رو قبلا خوندیم که صاحب وسائل نقل کرد از امام سلام الله علیه، فرمود کسی که دائم الذکر است دائم الصلات است، کسی که همیشه به نام خداست این دائما تو نمازه. برای اینکه شیطان که آن غفلت نمی کند که، و در ذکر هم اونجا مناظر فرمودی که عمدن یاد خدا در دل است، گرچه نام خدا بر لب هم عبادت لفظی است، اما عمده هم اون یاد خدا در دل است که انسان هر کاری انجام میدهد ببیند رضای خدا در اوست یا نه. خب چرا؟ خب آدم اگر هنرمند بود جنگ را به سود خود نابرابر میکند دیگه، یعنی میرود سنگر رو اول حفظ میکند با تدبیر، جایی میرود که سنگر باشد، اسلحه میسازد که دشمن نتواند بسازد. هنر در این است که انسان نابرابر بکند دیگه، برای اینکه او به حیات آدم خاتمه میده. حالا یک کسی رفت یه جای بالایی که دست ما رو عقرب به اون نرسید، از همون جا کله عقرب رو کوبید، خب این هنره دیگه. خب انهو یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، از اون جایی که شما اونها رو نمی‌بینید. انا جعلنا، اینم یک هشدار دیگر است، انا جعلنا شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. در همه موارد سلطه شیطان، سلطه بدعی شیطان نفی شده است، یعنی ابتداعا شیطان بر کسی مسلط نیست، و اگر کسی به سوی اختیار خود معتاد شد تابع شیطان شد، از اون به بعد تحت سلطنت شیطان است، از اون به بعد ذات اقدس اله او را در تحت سلطنت شیطان اداره می کند. فرمود انا جعلنا الشیاطین اولیاء اما للذین لا یؤمنون، نه تنها للذین لم یؤمنون. یه وقت از افرادی تبهکاری کردن، گناه کردن، خدا باز مهلت، تا حال ایمان نیاوردن، امید ایمان آوردنشون در بعد هست، باور کار داشته باشد، نه در حد ولایت. بعد معلوم شد که نه، اینا جز کسانی هست که پیغمبرشون بگن سواء علینا و استم لم تکن من الواعظین، چه بگویی چه نگویی ما نمیپذیریم، اینا خرافاته. همون این گروهی که مقطع سوم رسیدن، نه تنها تبهکارن، یک، نه تنها تا کنون ایمان نیاوردن، دو، از این به بعد هم اهل ایمان نیستن، سه، اونگاه ما اینا رو تحت ولایت این کلب معلم قرار میدیم. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، نه لم یؤمنون. دیگه حالا اینا ایمان بیار میشن، سریع هم به پیغمبرشون بگن چه بگه چه نگی برای ما بی‌تفاوت، سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. به ذات اقدس اله هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود به اینکه سبان علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، که به صورت فعل مضارع و آینده است، که هیچ اینا دیگه اثر پذیر نیستن، از این به بعد تحت ولایت شیطان قرار میگیرن. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات